بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم انه لا عبرت بعلم الوکیل فی مجرد العقد. بحث ما در شرایط غبن. فرمود دو تا شرط هست: یک، جهل به قیمت داشته باشه مغبون. دو، این قیمت تفاوتش با ثمن مقداری باشد که در عرف تسامح نمیشه. اینها نباشه خیار قبل نیست. ظرف خیار قبل با این دوتا عنصر درست میشه. پس شخصی که عالم به قیمته، عالمن و آمدن اقدام کرد به معامله غبنی، این خیار غبن براش نیست، چون خودش اقدام بر ضرر کرد. اقدام بر ضرر رو لازرر بر نمی داره. لازرر فقط حکمهای ضرری که از ناحیه شارع میاد اونو بر می داره. الان رسیدیم به این که شخصی به فرد دیگری وکالت داده، اون وکیل میخواد معامله کنه. آیا این که گفتیم عالم به عقد، عالم به اون تفاوت، عالم به قیمت، خیار قبل نداره، اینجا مراد عالم بودن وکیل یا مراد عالم بودن موکله؟ میگه خب ما در بحث خیار مجلس سه نوع وکیل طرح کردیم: وکیل صرف انشاء عقد، وکیل در معامله، وکیل تام الاختیار، اعم از عقد معامله و فسخ معامله، تام الاختیار. وکیل دوم فقط در انشاء عقد معامله، بره صحبت کنه، چانشو بزنه، مصلحتشو بکنه ولی بخره، اما بعد از خریدن فسخ هم بکنه نه. این سه گروه وکیل رو در خیار مجلس هم خوندیم. اما وکیل اول، نه، علم این وکیل معیار نیست. اون فقط عقد رو میخونه دیگه، ایجاب و قبول یکی یا احد کلیهما به عهده‌اش است. اینجا موکل باید علم به قیمت داشته باشد یا جهل به قیمت، معیار موکله. اما در صورتی که شخص وکیل در معامله هست، اینجا بله، وکیل یا موکل هر کدامش علم داشته باشند به قیمت، قبض صدق نمی کنه، خیار قبض ندارن. اما هیچ کدامش علم نداشته باشن، خیار قبض نست. پس در وکیل قسم دوم احدهما علم داشته باشند به قیمت، دیگه خیار قبض نیست، باید هیچ کدام علم نداشته. لاچن اگر هیچ کدام علم نداشتن و جاهل به قیمت بودن هر دو، خیار برای وکیل نیست، خیار برای موکله. وکیل سوم که تام الاختیاره، اونم به شرح ایزن، اون هم اگر شاید اونجا مثلا بتونیم بگیم وکیل معیاره و بودن وکیل کافیه. مرحوم شیخ اینجا دیگه اینو اینگونه نفرموده، میگه اینم مثل قسم دومه. در بحث خیاردار بودنم، آیا این وکیل لنوع سوم خیار داره یا خیار برای موکله؟ ایشون میفرماید وکیل مطلق چه وچیل مفوض شبیه ولی میمونه که اینجا میتونه اعمال خیار کنه و خیار دارد. اما به نظر میرسه اینجا باید یه مقدار بررسی بشه، چون ما عنوان بیعان نداریم مثل خیار مجلس. اینجا ما عنوانی نداریم برای این چه کسی خیار داره، فقط از متضرر بودن ما انتظار کرده ایم که مغبون خیار داره. اینجا نمیشه گفت وکیل متضرره، همیشه موکل متضرره در همه این صورها. ممکنه مطرح کنیم که کلن اونی که خیار داره اون شخص متضرره، یعنی شخصی است که صاحب ملک، صاحب مال سمن رو داده، مثلا جرونتر خریده، اون خیار داره. در حقیقت اینجا ممکنه ما همه صور رو در رابطه با حق خیار به موکل بدیم، لاچن ایشون مرحوم شیخ در صورت سوم گفته چل ولی. خب این بحث تموم شد، این قسمت رو فعلا بخونیم. میفرماید ثم انه لا عبرت به علم الوکیل فی مجرد العقد. این فی مجرد العقد متعلق است به الوکیل. وکیل فی مجرد العقد علمش اعتباری نیست، اونی که صرف وکیل عقده علم به قیمت این اعتباری نداره. موکلش باید عالم به قیمت باشه یا جاهل به قیمت باشه. بل العبره به علم الموکل، منظور از علمم علم به قیمت و جهلی. نعم بله، لو کان وکیلن فی المعاملت و المساومه، اگر وکیل نه بالاتر باشه، در خود معامله هم وکیله، در مساومه هم وکیله. مساومه اون مذاکرات ابتدایی بیعه، یعنی چانه زدن رو، تعیین ثمن و تعیین قیمت و شرایط بیع رو مطرح کردن، اینو میگن مساومه. البته سوم به معنای بیع و شرا هم اومده، لاکن با معامله که اومده منظور مقدمات معامله. کسی که وکیل در معامله و مقدمات معامله هست بخره خلاصه. فما علمهی و فرض صحت المعامله هینیزین، وقتی علم پیدا کرد، علم به تفاوت قیمت، و فرضم کنیم در این هنگام معامله صحیح باشه، چون بعضی ها معتقدن وکالت دایره اعمالش به مصلحت موکل باید باشه. این که عالماً برای موکلش معامله غبنی میکنه، اصلا ممکنه بیایم بگیم اصلا این معامله باطله، از دایره وکالتش خارجه. و همین خاطر اینجا اینو مطرح میکنه، ما فرض صحت معامله این است. اگر معامله صحیح هم فرض کنیم و این وکیل در معامله هم میدونست، لا خیار للموکل، اما دیگه موکل خیار نداره چون اقدام بر معامله قبلی کرده. البته الان عبارت بعدیش تکمیل میکنه و ما جهلهی، اما وقتی جاهل بود، این وکیل نمیدونست قیمت رو، سمنی خریده فکر میکردم بازار به این نحوه دیگه، جهل به قیمت داشت، یسبط الخیار دل موکل، اون وقت برای موکل خیار میاد، البته به یک شرط، الا ان یکون عالما بالقیمه، مگر اینکه عالم به قیمت باشه، یعنی در حین عقد میدونستیم موکل قیمت رو، در این حال به وکیل مانع نشد و به ان عالما به ان، این به ان بالقیمه عطف به قیمه، عالم به قیمت بود و به ان وکیله، این موکل اشتباهه، و به ان وکیله یعقد علی ازید منها، و عالم به این بود که وکیلش عقد میبندد زیادتر از این قیمت. هر دو رو میدونست. در این حال سکوت کرد، چیزی نگفت. اینجا خیار قبل نداره، چون با این تقریرش اقدام بر این اقدام وکیل رو امضا کرده و تصدیق کرده. الا ان یکون عالما بالقیمه و یقرره له، و تقریرش کرده. چرا تقریرش کرده؟ در این حال چه میدونست اذیت میخره، مانعش نشد، چیزی نگفت. اینجا ولو وکیل جاهله، ولیکن چون موکل عالم به قیمت است و میتونست مانع خرید بشه و مانع خرید نشد، انگار اقدام بر ضرر کرد خودش. جنبندی این سه سطر این میشه: در وکیل فی المعامله زمانی خیار قبل میاد که هیچ کدامش نمیدانند. اگر یکی میداند وکیل میداند، یا وکیل اگر نمیداند موکل میداند، اون موقع خیار قبل نمیاد. خب وقتی خیار قبل اومد، ایشون میفرماید این خیار قبل برای موکله نه برای وکیل، چون این فقط وکیل فی المعامله بود، حق فسخ در دستش نبود. فرض ما در قسم دوم وکیله. و اذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموکل خاصتا. وقتی خیار برای وکیل ثابت شد، این خیار برای موکله فقط، دیگه برای وکیلی خیار نیست. الا ان یکون وکیلا مطلقا، مگر اینکه اون قسم سوم وکیل باشه، چه بهش اصطلاحا گفتیم وکیل مفوض. وکیل مفوض یعنی هم در بیع وکیل، هم در فسخ البیع وکیل. به حیث یشمول مثل الفسخ. اینجا انه چل ولیهی نیزین، در این هنگام مثل ولیه. ظاهر عبارت را اگر بگیریم، این میشه چه؟ یعنی برای این فرد حق خیار ثابت میشه، ولیکن محشین میگن شاید نظر شیخی نباشه، اعمال خیار میتونه بکنه. خیاری که برای موکلش ثابت شده حق اعمالشو داره. اگر به این معنا باشه، بله اشکال ما هم برطرف میشه، چون ما عرض کردیم ما برای خیار قبل الفاظ نصوص نداریم که به نصوص تمسک کنیم، چنانچه در خیار مجلس به نصوص تمسک می کردیم، می گفتیم برای این نوع وکیل ها البیعان صدق می کنه. چون البیعان صدق می کنه، به خاطر البیعان بودن خیار دارن. اینجا چه نداریم این گونه نصوصی، فقط اونی که ما داریم عنوان متضرر بودنه. اینجا موکل متضرره، وکیل هیچ ضرری نمی بینه، چون موکل متضرره، پس خیار برای اوست. مگر اینکه بیاییم بگیم اعمال خیار میتواند این نوع وکیل انجام بدهد، چون وکیل فلبیع و الفسخه. این باشد حرف عیبی نداره، لیکن ظاهرش یه مقدار باید توضیح کرد. خب این تمام شد. بحث بعدی بحث حقوقیه. تا اینجا مسئله فقهی بود، احکام فقهی قبل رو تمام کردیم در این شرط اول. الان احکام حقوقی شو، اختلاف این غابن و مغبون رو میخواییم حل کنیم. یه وقتی اختلافی نیست، غابن اعتراف داره میگه درسته من گرون فروختم بهت، یا بیانه میاره این مغبون برای جرون خریدنش، میگه ببین اون موقع زمانی که من 100 تومن ازت اینو خریدم 80 تومن بود. پس با اقرار یا با بیانه مسئله ثابت میشه. اما جایی که نه اقرار و بیانه ای در کار نیست، مغبون میگه من اینجا مغبون شده ام. این غابه میگه نه درسته شما مغبون شده ای، ولی میدونستی اصل غبن رو قبول دارن ها هر دو. دقت کنید این اختلاف اول در اینه، چون ما چند تا اختلاف رو مطرح خواهیم کرد. در این اختلاف اول هر دو قبول دارن که مغبون شده، اما میگه عالما مغبون شده ای، میدونستی قیمتو. مغبون میگه نه من نمیدونستم، من فکر میکردم شما قیمت بازار رو میفروشید. پس اختلاف در این بود. میدونید که در بحث قضاوت اولین مرحله شناخت مدعی و منکره. ببینیم کدومش مدعیه کدومش منکره. برای شناخت مدعی و منکر ما نص خاص نداریم. برای تشخیصش احکامش نص داریم که مدعی باید بیانه بیاره، منکر باید قسم بخوره، اینو داریم. اما تشخیص این که این مدعی اون منکر ما نص نداریم، باید به ارتکازات عرفی استناد کنیم. در عرف به چه کسی میگن مدعی، به چه کسی میگن منکر. فقهای ما چند تا معیار گفتن. یک معیارشون این است که هر کس مخالف اصل حرف بزند مدعیه، موافق اصل حرف بزند منکره. این یک. دو، لو ترکت ترکت دعوا، مدعینه اگر رها کند این پرونده رو پیگیری نکند دعوا هم از بین میره و شخص هم پیگیری نمیشه. مثلا این مغبون اینجا به طبق معنای دوم، طبق معیار مغبون اینجا ادعای غبن میکنه. اگر از ادعاش بگذره بگه چه من عالم بودم، بله اون موقع این ادعای جهل داره، اون موقع دعوا میخوابه. پس مدعی کسیست که او اگر رها کنه حرفشو دعوا میخوابه. منکر کسیست که نه اون رها هم بکنه دعوا نمیخوابه، چون اون مدعی میگه چه تو باید مغبون شدم جبران کن. سومین معیار این است هر کس مخالف ظاهر حرف میزنه مدعیه، اونی که موافق ظاهر حرف میزنه منکره. اینها رو در شرلمه هم خونده اید در کتاب القضا. بعضی وقتا همشون با هم یکی‌اند، بعضی وقتا نه، این معیارها با هم فرق میکنند، چنانچه در اینجا فرق خواهد کرد. ببینید اگر با اصل بریم جلو، خب اول باید اصل رو پیدا کنیم. اصل چیه؟ آیا اصل اینجا اصالت لزومه؟ اصل لزوم المعامله است یا نه اصل لزوم المعامله نیست؟ چون لزوم المعامله تخصیص خورده به لا ضرر، معامله لازمون الا در مواردی که لا ضرره. درست لا ضرر هم تخصیص خورده به مواردی که طرف اقدام بر ضرر کرده، خودش عالما اقدام کرده. نمیشه به این اصالت و لزوم اینجا تمسک کرد، چون اصالت و لزوم الان خواهیم گفت اصل مسببیه، اصل سببی داریم در اینجا. یه تحلیلم این است، خلاصه تخصیص خورده دیگه. ما اینجا نمیدانیم این مورد ما مورد قاعده لازرره یا مورد اصالت اوفو بالعقوده یا مورد مثلا اقدام عالمانه است، شبهه مصداقیه است. پس نمیتونیم به این ادلهی که در دست داریم تمسک کنیم، اصول لفظیه رو باید بذاریم کنار. اجرم نذاشتیم کنار، الان یه جواب میدیم خدمتتون. ببینید بعضی وقتا یه اصلی منشأ شک برمیگرده به چیز دیگری، سبب او در حقیقت. اینجا ما شک داریم این معامله ای که اتفاق افتاده، این معامله لازم است یا لازم نیست، خیاریه. این شک ما از کجا ناشی شده؟ از این چه آیا مغبون عالم بود به قیمت یا جاهل بود؟ پس لزوم و عدم لزوم مسبب است از علم و جهل مغبون به قیمت. اگر عالم به قیمت بود دیگه خیار غبن نداره، عقد میشه لازم. اگر جاهل به قیمت شد خیار غبن داره و عقد میشه خیاری. خب پس لزوم و عدم لزوم اصالت و لزوم رو نمیتوانی اینجا اخذ کنی. چرا؟ چون این اصل مسببیه، ما اینجا اصل سببی باید اجرا کنیم. اصل سببی اصل عدم العلم یا عدم العلم ازلی، استصحاب عدم ازلی، یا اونو ممکنه کسی قبول نکنه استصحاب عدم ازلی. در هر حدوثی اصل عدم حدوثه، علمم در فهم انسان حادث میشه دیگه، اصل عدم حدوثه. پس اصالت و عدم العلم اینجا حاکم است بر اصالت و لزوم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ چه مغبون قسم میخوره و ادعاش اثبات میشه. چون ادعاش هم نیستا، دقت کنید با این تحلیل مدعی و منکر باید تشخیص بدیم چیه. اصل اجر عدم العلمه، مغبون منکره و غابن مدعیه. غابن هم چه بیینه نداره. وقتی غابن بیینه نداره، این اصل عدم، در اصل عدم العلم این منکر قسم میخوره. پس اینجا دیگه مغبون مدعی نیست. با این تحلیل با اصل بریم جلو، مغبون مدعی نیست، مغبون منکره. نعم معیار دوم رو در نظر می گرفتیم، لو ترکت ترکت، اون موقع بله برعکس می شد. اون موقع مغبون مدعی بود، چون مغبون اگر از حرفش بگذره قائله می خوابه. اما اصل معیار اصلی است در مدعی و منکر، مگر ظاهر باشه که اونو بس خواهیم کرد. این قسمت هم بخونیم. ثم ان الجهل انما یثبت، این که مغبون میگه من جاهل به قیمتم، این جهل یا ثابت میشه به اعتراف القابن، قابن خودش میگه بله میدونم خودعه کردم، من فریب دادم، یا قیمت رو نمیدونستی، اصلا منم فریب ندادم، منم قیمت رو نمیدونستم، تو هم نمیدونستی. همیشه خیار قبن این نیست یکی میدونه یکی نمیدونه، ممکنه هیچ کدامشون نمیدونه. پس به اعتراف القابن ثابت میشه و بالبینه، و با بینه ثابت میشه، این تحققت البینه، اگر بینه تحقق بیابد. این دو. و به قول مدعی هم الیمین و به قول مدعی الجهل، این مدعی الجهل یعنی منکرا با تحلیلی که ما کردیم، و همچنین ثابت می شود جهل با قول مدعی الجهل، البته با قسمش، قسمم بخوره، مدعی الجهل چون منکر است لفظشو میگیم مدعی الجهل، و الا در حقیقت با اصل عدم العلم منکره، چون منکر است با کسی هم ثابت میشه که جاهل بوده. از کجا اینو منکر حساب کردید؟ لأصالت عدم العلم، چون اصل عدم علمه، این اصل سببی است. الحاکمت علی اصالت اللزوم، این اصل عدم العلمی که حاکم است بر اصل اللزوم. اگر اصالت اللزومی هم باشد، من یه تحلیلی هم کردم چه ممکن اصلا اصالت اللزوم در این جاها نشه اجرا کرد، در هر حال معنهو، از اینجا به بعد یه دلیل دومی هم میاره برای مطلب خودش، دلیل دومی هم اقامه میکنه. البته این دلیل دوم مبتنی بر این است که ما بیاییم بگیم که مدعی و منکر رو بر اساس لو ترکه ترکه تشخیص بدیم، یعنی بر این مبنا بریم جلو که این مدعی جهل مدعی، این مغبون مدعیه، ادعای غبن میکنه و ادعای جهل داره، اونم منکر غبنه، منکر خیار غبنه. خب در این فضا ما دو نوع امور داریم. بعضی امور امور محسوسند، نزد قریب المحسوسند، میشه برای اونها بیینه آورد. من با دست خودم پول دادم به فرد دیگری، خب دو تا شاهد پیش من باشه، گواه پیش من باشه، میبینن با دست خودم پول دادم. این امریست شاهد پذیر، امریست بیینه پذیر. اما بعضی چیزا بیینه پذیر نیستن. من چجور برای علم خودم بیینه بیارم، جهل خودم بیینه بیارم که من اون موقع جاهل بودم؟ دو تا شاهد بیان بگن که آقا بله این جاهل بود. سخته. ممکنه باشه ها، این کار نمی کنم محاله، در دو تا شاهد معنوس با این فرد بودن، اینم اون موقع در اون زمان و مکان 5-6 تا معامله کرده با همین روش. اونا میان میگن که ما خودمون دیدیم جاهل به قیمت بود، همین فریب و خورده در 5-6 معامله. در هر حال سخت من برای جهل خودم بیینه بیارم، این یک طرف. اونم سخت قسم بخوره، چجور بر علم من میخواد قسم بخوره؟ چه چون اون میخواد بده چه من عالم به قیمتم، منم میگم چه من جاهل به قیمت بودم، من میگم من خیار غبن دارم، اون قابم میگه نه شما میدونستید عالم به قیمت بودید، خیار غبن ندارید. فضا اینه دیگه، بیینه آوردن سخته، قسم خوردن هم سخت. چیکار کنیم؟ یا باید رها کنیم این خصومت رو، با هم دعوا کنن؟ این چه نمیشه، باید چاره اینجا اندیشید. خب یه چاره این هست که بیاییم بجیم اینا صلح کنن، مصالحه کنن. البته این چاره نیست، این صورت مسئله رو پاک کردنه. باید انسان مسائل فکری رو به صورت قواعد و ادله حل کنه. همه چیز رو میشه با صلح حل کرده. خب اینجا چیکار کنیم؟ ما یه دلیلی داریم، یه قاعده ای داریم. اون چیزهایی که مدعی ادعا میکنه لاچه لا یعلم و املا من قبل المدعی، قسم میخوره و اثبات میشه. اینجا هم قسم میخوره مسئله حل میشه، مدعی قسم میخوره و مسئله حل میشه، چون لا یعلم الا من قبله. البته اگر ما اون منکر و مدعی رو حل می کردیم، می گفتیم که اصل عدم العلمه و اونو قبول می کردیم، این مغبون می شد منکر و قسم می خورد. الان با این روش ما مغبون و مدعی کرده ایم، ولیکن بازم بهش قسم دادیم بخوره و مسئله حل بشه. ما انهو علاوه قد یتأثر اقامت الحد بینه علی الجهل. بعضی وقتا سخت بیینه اقامه کردن بر جهل. ولا یمکن للغابن، ببین اینجا شیخ طوری بیان کرد، غابن منکر شد چون برای او میگه قسم. ولا یمکن للغابن، برای غابنم ممکن نیست، الحلف علی علمه، بر اینکه قسم بخورد بر علم مغبون. علمهی ضمیرش به غابن بر نمیگرده ها، بر علم مغبون. خب از امور قلب او خبر نداره، چه علم غیب نداره، چه لجهلهی بالحال، چون به حال او جاهل دیگه، چجور بیاد قسم بخوره. فتعمل این دوتا استدلال، این فتعملش هم یکی این است. خب بعضی وقتا شما در فکرتون دارید که قسم بر علم نخور، قسم بر عدم العلم بخور، من نمیدونم. لازم نیست همیشه قسم بخوری که من میدانم او عالمه. میگه قسم بخور که من نمیدانم او عالمه. بعضی مراحل هم اینطوری داریم، لکن اینجا شاید به درد نخوره، چون اونی که به درد میخوره این است که طرف باید عالم باشه، عالم باشه اقدام بر ضرر صدق میکنه. خب این نتیجه این شد که اینجا مغبون قسم میخوره و خیار غبن دارد، میتوند معامله رو فسخ کنه، چون با این قسم ها ثابت میشه که جاهلا اقدام کرده، عالما اقدام نکرده. هازا کلو، اینهایی که بحث کردیم در اون مغبونی بود که اهل خبره این کار نبود. یه نفر کارش اصلا ماشین خریدن و فروختنه، بنگاه ماشین داره، این بیاد ادعای جهل بکند، این بحثش جداست. تا اینجا که بحث کردیم برای شخصی بحث کردیم که خبره نبود، ممارست با این نوبیه ها نداشت، اما کسی که ممارست داره و میگه که من جاهل بودم به قیمت، میگه اینجا ظاهر با اصل تعارض داره. اصل میگه عدم العلم که توضیح دادم، ولی ظاهر میگه علم. منظور از ظاهر یعنی ظاهر فعل فرد، ظاهر کارهای فرد، میگه عالم چون خبره است. اینجا اگر ظاهر رو بگیریم، ظاهر میگه عالمه. هازا کله اذا لم یکن المغبون من اهل الخبره، این همه اینا رو اخذ کن، زمانی بود که مغبون از اهل خبره نباشه. به حیثو لا اهل خبره ای که لا یخفا علیه القیمه، اهل خبره ای که هر روز روزنامه ها رو، هر روز قیمت ها رو نگاه میکنه، رصد میکنه، لا یخفا علیه الا لعارضن، مگر عارضی پیش بیاد، غفلت کنه، فراموش کنه، و الا هر روز رصد میکنه. خبره این کاره و این غفلت و نسیان رو هم نمیشه اجرا کرد، چون ما برای اونها اصول اوگلایی داریم، برای جهل اصل اوگلایی نداریم، اصل اوگلایی عدم جهل نداریم. دقت کنید، فردی که اقدام میکنه بر کاری، ما اصل اوگلایی نداریم که عالما اقدام کرد، نه، اما این که ناسیان نیست، اصل عدم نسیانه، اصل عدم غفلته، اونا رو اصول اوگلایی داریم. خب و الا اگر شخص اهل خبره باشه، فلا یقبل قولو، حرفش قبول نیست دیگه، ظاهر این است که این عالم است. وقتی ظاهر این است این عالمه، دقت کنید، این میگه من عالم نیستم، پس مخالف ظاهر حرف میزنه، پس مدعیه. اون منکره غابن میشه، غابن میشه تو عالمی، پس اون موافق با ظاهر حرف میزنه، اون منکره، اون قسم میخوره و این اثبات میشه. پس در بحث این برعکس میشه دیگه، مغبون قسم نمیخوره، غابن قسم میخوره. فلا یقبل قوله کما فی الجامعه و المسالک. خب اینجا وقت یشکل، میگه این حرف بعضی وقتا مشکل پیدا میشه براش، اشکالش کجاست؟ ببینید، بله، ما از جهت اینکه ظاهر رو بر اصل تقدیم میکنیم، از این جهت بله حرفش قبول نیست، نهایتش این میشه چه؟ مدعی میشه. دقت کنید، شما با این قاعده که ظاهرینه اینو مدعی کردید، جای مدعی و منکر رو عوض کردید، با اصل عدم العلم دیگه اینجا نیست، ظاهر علمه، اصل رو گذاشتیم کنار، چون ظاهر که اومد اصل رفت کنار. البته این یه بحث و پژوهش دقیق میخواد، کجاها ظاهر بر اصل مقدمه، آیا همیشه است؟ نوعاً ظاهر رو بر اصل مقدم میکنن، چون ظاهر انگار اماره است، ظهور انگار اماره است، اصل دلیل اصل عملی است، این اماره رو بر این اصل عملی مقدم میکنن. اگر به این نحو باشه تقدم، بله درسته، همیشه ظاهر بر اصل مقدمه. شما نهایتا با این ظهوری که داشت مدعی و منکر رو جاش عوض کردی، غابن شد منکر، مغبون شد مدعی. اما رویه قضایی رو چه نمیتونید عوض کنید؟ اول از مدعی بیانه میخوان، مدعی که بیانه نداره. در این امور قلبی گفتیم شاهد پذیر نیست، بیانه پذیر نیست، سخته. اون غابن هم چه نمیتونه قسم بخوره، قسم بخوره بر امر قلبی این خیلی سخته. پس همون جواب دومی که اونجا داشتیم، راه حل دوم اینجا هم هست. همین مدعی مغبون قسم میخوره و جاهل بودنش اثبات میشه. فقط یشکل به ان هازا، این تحلیلی که شما کردید درسته. انما یوجب عدم قبول قولی، این سبب میشه که ما قول این مغبون رو قبول نکنیم. از این حیث، من حیث و تقدیم ظاهر علی اصل، از این حیث ظاهر رو بر اصل مقدم میکنیم. فقایت الامر، اما نهایت امر اینجا این میشه که با تحلیل شما جای مدعی و منکر عوض شد، اما رویه قضایی که هنوز مراحل رویه قضایی آیین دادرسی باید درست بره دیگه، باید ازش بیانه بخواهیم، میگه نداریم. از او قسم بخواهیم، میگه نمیتونم قسم به علم او قسم بخورم، یا چون من در قلب او نیستم. چه در این گونه موارد همان راه حل دوم، لا یعلم الا من قبل المدعی، پس آقای مدعی قسم بخور. فغایت الامر ان یسیر مدعیان، مدعی میشه، بله قبول داریم مدعی میشه، من جهت مخالفت قوله للظاهر، اونم از این معیار مدعی میشه، حرفش مخالف ظاهره، و الا با معیار اصل بود، اصل عدم العلم بود، ولی اینجا معیار اصل رو میذاریم کنار، دیگه معیار ظاهر رو مدعی و منکر رو تشخیص میدیم. خب لاکن اون راه حل دوم اینجا دوباره زنده میشه، لاچن المدعی لما تأثر اقامت البینه علی، لاچن مدعی چون اقامه بینه بر او سخته، چون میخواد بر علم جهل خودش بینش بیاره، گواه بیاره. ولا یعرف الا من قبلی، این امریشه نمیشه شناخت مگر از قبل خودش، شاهد پذیر نیست، امر محسوس فیزیکی بیرونی نیست، امر درونیه. یقبل قوله مع الیمین، قول این مدعی با قسم قبول میشه، همان راه حل دومی که در غیر خبره رفتیم اینجا هم هست. فلیکن هازا من هازا، این مورد بس فرع ما هم از این قاعده باشد. پس حرفمونو پس گرفتیم، در خبره هم مثل غیر خبره، فقط در غیر خبره دو راه حل داشتیم برای قسم خوردنش، اما در خبره یک راه حل داریم. الا ان یقال، الا اینکه بیاییم این قاعده رو یه مقدار بررسی کنیم، چه تقدیم ظاهر یعنی چه. اینکه گفتن ظاهر رو بر اصل مقدم میکنن یعنی چه؟ یعنی اونو مدعی فقط میکنند و اون یکی رو منکر به این معناست، یا نه اونی که مدعی ظاهره حرفشو با قسم اونو قبول میکنند. یعنی تقدیم ظاهر فقط این نیست که جای مدعی و منکر رو عوض میکنیم ولیکن رویه قضایی رو خودمونو میدیم، نه تقدیم ظاهر این است که اونی که موافق ظاهره اون باید قسم بخوره، تقدیم تا آخر. الا ان یقال ان معنا تقدیم ظاهر، این که ظاهر رو مقدم میکنن بر اصل، اینجا در مرحله اول فقط نیست، در مراحل بعدم ظاهر رو مقدم میکنن. جعل و مدعی ظاهر، اونی که ادعای ظاهر میکنه اونو قرار میدن مقبول القول به یمینه. یعنی اینجا دیگه نمیگن آقای مدعی تو قسم بخور، میگن آقای منکر که موافق ظاهری تو قسم بخور. لا جعل مخالفهی مدعیان، نه اینچه میان مخالف و ظاهر رو مدعی قرار میدن چنانچه من توضیح دادم، بعد احکام رو مثل رویه قبلی ادامه میدن. لا جعل مخالف ظاهر مدعیان یجری علیه جمیع احکام المدعی، بر این مدعی مخالف ظاهر تمام احکام مدعی رو اجرا میکنن، حتی فی قبول قولی، حتی اون قسم رو هم، چه گفتیم در بعضی صور مدعی قسم میخوره، در کدوم صوره؟ اذا تأثر علیه اقامت البینه، وقتی که بر این مدعی بینه سخت باشه، اسری باشه، میگن بینه اسری قسم بخور، نه، منظور از تقدیم ظاهر به این نحو نیست. میگه یه مثالم بیارم خدمتتون، الا ترا انهم لم يحكموا بقبول قول مدعی فساد العقد، شما نمیبینید که فقهای ما حکم نمیکنن به این چه کسی که مدعی فساد العقد قولشو با بیینه قبول کن، با قسم قبول کنیم. میدونی چه؟ یکی میگه عقد فاسده، اون یکی میگه عقد صحیحه. اینجا قاعده اوگلای، ظهور افعال اوگلای این است، اوگلا اقدام میکنند بر عقد صحیح. خب پس صحت معامله ظهور اوگلای، ظهور فعل اوگلای، ظاهر این است صحیحه. خب وجر ظاهر این است صحیحه، پس او چه موافق با صحت او قسم میخوره. اما بیانی چه شما کردید، میگید نه اون چه میگه صحیحه اون میشه منکر، اونی که میگه فاسده، عقد فاسده، این میشه مدعی. اگر از اموری باشه چه این صحت و فسادشون از اموری باشد چه سخت شاهد آوردن، بیان آوردن، آخه صحت و فساد مواردی داره. یه وقت میگیم که ما مثلا عقد نخوندیم انگامی که با هم بی میکردیم، یه وقت میگیم یه اموری میگیم شما مثلا قصدی نداشتید، شوخی عقد خوندید، خب این لا یعلم و الا من قبلیه است. اینجا اگر بیان شما رو میگفتیم باید اونی که مدعی الفساده چون مخالف ظاهره پس مدعی باید او قسم بخوره، با اینکه فقها این کارو نمیکنن، فقها میگن مدعی صحه قسم بخوره چون حرف او موافق با ظاهره، در این گونه جاها مقدم میکنیم موافق ظاهر رو، نه در مرحله اول تا آخر. الاتر انهم لا، این فقهای ما حکم نکردن به قبول قول کسی که مدعی فساد عقده، اذا تأثر علیه اقامت البینه، بر وقتی بر این شخص اقامه بینه سخت باشه بر فساد عقد، نه، میگن اونی که مدعی صحت عقده اون قسم بخوره، به خاطر این بیانی چه گفتیم. پس یه قاعده رو باید بازنگری کنیم، این که میگن ظاهر رو مقدم کنیم نه این معناست که فقط یعنی منکر و مدعی رو جاش رو عوض کنیم، بعد احکام مدعی رو با همون آیین دادرسی که در اون قبل در اون اصل داشتیم ادامه بدیم، نه، در تقدیم ظاهر یعنی تا آخرین مرحله ظاهر رو مقدم کنیم. خب یه اشکال بعدی هم میکنه، این یک سطرم بخونم تمام. با ان عموم تلکل قاعده، این که این قاعده عمومیت داشته باشه همیشه، منظور از کدوم قاعده؟ این که هرگاه شاهد پذیر نباشه، قسم ممکن نباشه، مدعی باید قسم بخوره، این قاعده ای داشته باشیم به این عمومیت. ممکنه بعضی موارد داشته باشیم ولیکن به این عمومیت قاعده داشته باشیم. این اولا، یعنی این کبرا خودش مخدوشه، ثانیا این محل بحث ما صغرای این کبراست، یعنی واقعا اینجا هم اونقدر بیان آوردن سخته یا قسم خوردن او سخته، واقعا اینطوریه. ثم اندراج المثل فی قاعده محل تأمله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.